از سوی هم دانشجویان برخی دانشگاه‌ها اعلام کردند که توان پرداخت هزینه دوره‌های تحصیلی را ندارند. از طرف دیگر اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی میگه که به علت مشکل اقتصادی و تحول سیاسی 50% دانشجویان کاهش یافتند. محمد کریم ناصری مسئول مطبوعات اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی گفت شمار دانشجوها پس از تحولات اخیر 50% کاهش یافته و علتش مشکلات و چالش‌های اقتصادی است. اما خالقداد احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفته که پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی زمینه تحصیل در دانشگاه‌های خصوصی و دولتی برابر شده و می‌توانند با اطمینان کامل به درس‌های خودشان ادامه بدن. بیش از 140 دانشگاه و نهادهای تحصیلات عالی در سراسر افغانستان فعالیت دارند. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کند تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سعی کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله میگی. معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع و جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شمم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
یارانِ طریقت بازین تدبیر
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در دیداری با هیئتی از طالبان افغانستان درباره تحولات فلسطین و جهان گفتگو کرد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس روز سه‌شنبه در ترکیه میزبان هیئتی از دولت افغانستان با رهبری طالبان بود و در این دیدار درباره تحولات فلسطین و جهان گفتگو شد. در این دیدار همچنین طرفین تحولات اخیر قدس، مسجد الاقصی و کرانه باختری اشغالی و تحولات بین المللی را بررسی و بر لزوم تقویت روابط دو جانبه و لزوم همبستگی همه مسلمانان درباره مسئله فلسطین، قدس و مسجد الاقصی به عنوان مسئله امت اسلامی تاکید و اعلام کردند. اتحاد امت اسلامی با مسئله فلسطین راه پیروزی و آزادسازی فلسطین است. دو طرف در ادامه این دیدار درباره تغییرات منطقه‌ای و بازتاب جنگ فعلی در اوکراین بر جهان و نظام بین الملل گفتگو کردند. هنیه در این دیدار ضمن تقدیر از موضع گیری های افغانستان درباره مسئله فلسطین، تجربه افغانستان و فلسطین را شبیه دانست و گفت آزادی افغانستان و ملت فلسطین و آزادگان جهان امید بیشتری برای رهایی از ظلم و اشغال می دهد. همچنین هنیه در ادامه این دیدار با وضعیت کنونی ملت فلسطین و جنایات اشغالگران در قدس و کرانه باختری و شهدای نابلس و سایر نقاط کرانه باختری پرداخت و با اشاره به تشدید مقاومت و مشارکت جوانان فلسطینی در این محور برای مقابله با اشغالگران بر نقش کارکنان مسجد الاقصی و دفاع از آنها تاکید کرد و گفت رژیم اشغالگر در سرزمین فلسطین آینده‌ای ندارد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت موقت افغانستان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از جنبش حماس و مقاومت فلسطین بر حمایت کامل از فلسطینی‌ها و حقوق و مقاومت آنها تأکید کرد و گفت ما به شما مقاومت، پایداری و تلاشتان افتخار می‌کنیم. شما به رژیم اشغالگر اسرائیلی ضربه زدید. مجاهد با هیئتی از حکومت طالبان برای شرکت در هفتمین نشست بین‌المللی علما به ترکیه رفته بود. الکساندر وندیکتوف معاون دبیر شورای امنیت روسیه اظهار داشت ممکن است آمریکا از قالب گفتگوهای چهار جانبه درباره افغانستان موسوم به ترویکای توسعه یافته حذف شود و ایران و هند به این گفتگوها بپیوندند. و یادآور شد وزارت خارجه روسیه با واشنگتن و افغانستان در قالب دو جانبه و همچنین در چارچوب موسوم به ترویکای توسعه یافته متشکل از فرستادگان ویژه روسیه، چین، آمریکا و پاکستان گفتگو کرده است. معاون دبیر شورای امنیت روسیه با تاس گفت اما با توجه به رویکرد غیر سازنده آمریکا با کار خود سازوکار پنجانبه با مشارکت روسیه، چین، پاکستان، ایران و هند شروع به شکل گیری کرده است. توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در نشست کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا گفت کشورهای منطقه و جهان خواستار ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان هستند. و اظهار داشت دولت فراگیر خواسته ماست و کشورهای منطقه و جهان نیز از این ویژگی حمایت می کنند که در اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های مختلف به آن اشاره شده است. سفارت روسیه در کابل اعلام کرد اتباع افغانستان ویزای روسیه را از ایران و پاکستان دریافت کنند. سفارت روسیه در کابل در بیانیه امروز اعلام کرد با توجه به توقف موقت پذیرش متقاضیان ویزای روسیه در کنسولی سفارتخانه در افغانستان، اتباع افغانستان باید برای دریافت ویزای روسیه و نمایندگی‌های روسیه در ایران و پاکستان مراجعه کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار وزیر امور خارجه بلاروس بر تسریع در عملیاتی شدن توافقات حاصل شده میان تهران و منسک تاکید کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در دیدار ولادیمیر ماکی وزیر امور خارجه بلاروس در تهران با اشاره به دیدار اخیر خود با رئیس جمهور این کشور در حاشیه اجلاس شانگهای در سمرقند و توافقات صورت گرفته تلاش برای تسریع در عملیاتی شدن این توافقات را ضروری دانست. رئیسی با ظرفیت‌های همکاری جمهوری اسلامی ایران با بلاروس از جمله در حوزه انرژی، تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین اشاره کرد و افزود برگزاری نشست‌های مشترک اقتصادی یکی از نشانه‌های عزم و اراده دو کشور برای توسعه روابط خواهد بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران یکی از راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها را گسترش روابط کشورهای مستقل با یکدیگر دانست و گفت تحریم‌ها به هیچ وجه ما را متوقف نکرده و نخواهد کرد. رئیسی تأکید کرد امروز ایران از هر زمان دیگری قدرتمندتر است و افزایش دشمنی‌های آمریکا با جمهوری اسلامی نیز و دلیل افزایش قدرت ایران است. ولادیمیر ماکی وزیر امور خارجه بلاروس نیز در این دیدار از اراده دولت بلاروس برای اجرای کردن توافقات خود با جمهوری اسلامی ایران خبر داد و اظهار کرد نقشه راه توسعه تعاملات میان دو کشور در کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و بلاروس تدوین و نهایی شده است که موجب رشد با ثبات همکاری‌های دو کشور خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه بلاروس گفت ایران مخالف جنگ در اوکراین است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری مشترک با ولادیمیر ماکی وزیر خارجه بلاروس در تهران ادعای استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی را در جنگ اوکراین رد کرد و از مقامات اوکراینی خواست هر گونه سندی که دارند اعلام کنند. امیر عبداللهیان همچنین با انتقاد از اقدام غیر سازنده اروپا در روزهای اخیر گفت امروز لیست جدیدی از تحریم‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران علیه 8 شخص و 12 نهاد اروپایی اعلام شد. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد این افراد در وقایعی که رخ داد اقدام به حمایت، تشویق، ترور و خشونت کرده بودند و در مصادیق قالب تروریست قلمداد می‌شوند. امیر عبداللهیان همچنین به برگزاری نشست دو جانبه با ولادیمیر ماکی وزیر خارجه بلاروس اشاره کرد و گفت دو کشور به سرعت در مسیر اجرای توافقات خصوصی و دولتی قرار دارند. وزیر امور خارجه ایران همچنین از سفر رئیس جمهوری بلاروس به تهران در آینده نزدیک خبر داد و افزود در این سفر سند همکاری‌های جامع بلندمدت تهران و مینسک در کنار سایر اسناد به امضا می‌رسد. ولادیمیر ماکی وزیر خارجه بلاروس نیز در این نشست خبری همکاری‌های مشترک در زمینه‌های تجاری و اقتصادی را از محورهای گفتگوهای ایران و بلاروس برشمرد و گفت بلاروس مخالف تحریم‌های یکجانبه است زیرا یک تروریسم اقتصادی علیه کشورها در حال رخ دادن است. رئیس جمهوری روسیه گفت اراضی اوکراین نیز به میدان آزمایش‌های بیولوژیکی غرب به ویژه آمریکا مبدل شده و اوکراین اکنون با سلاح پمپاژ می‌شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز ضمن هشدار درباره استفاده کشورهای غربی از اوکراین با عنوان عرصه‌ای برای آزمایش سلاح‌های بیولوژیکی و کیمیاوی اعلام کرد. رژیم اوکراین به ابزار سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده و عملاً حاکمیت خود را از دست داده است. پس از فروپاشی شوروی، آمریکا مبادرت به برپایی آزمایشگاه‌های بیولوژیک در کشورهای اوکراین، گرجستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان و قزاقستان کرده است. ایجاد چنین آزمایشگاه‌های توسط آمریکا در نزدیکی سرحدات روسیه و چین، علاوه بر مخدوش کردن ایمنی بیولوژیکی منطقه و ایجاد تهدیدات زیستی، و معنای نقض آشکار توافق‌نامه‌های بین‌المللی به ویژه کنوانسیون سال 1972 مبنی بر ممنوعیت ساخت و کاربرد سلاح‌های بیولوژیکی است. ایران و پاکستان با هدف روانسازی تجارت، توسعه ترانزیت و خدمات حمل و نقلی تفاهم‌نامه تشکیل شورای مشترک بازرگانی امضا کردند. در جریان سفر هیئت اقتصادی بازرگانی ایران و کراچی پاکستان، رایزنی‌های تخصصی و گسترده میان رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری اسلامی ایران و رئیس و اعضای فدراسیون اتاق‌های بازرگانی پاکستان برگزار شد. در پایان اولین گردهمایی رسمی شورای مشترک بازرگانی ایران و پاکستان در کراچی، رؤسای دو اتاق بازرگانی و نشست‌های مشورتی فعالان اقتصادی، تفاهم‌نامه تشکیل شورای مشترک بازرگانی و همچنین تفاهم‌نامه حل و فصل اختلافات تجاری دو کشور امضا شد. اهداف اصلی ایران و پاکستان در تشکیل شورای مشترک بازرگانی و تفاهم‌نامه حل و فصل اختلافات تجاری، روانسازی فعالیت‌های اقتصادی دو جانبه از جمله هدف گذاری 5 میلیارد دلار در روابط تجاری و حمایت از مراودات مرزی و اهتمام مشترک برای فعالیت‌های ترانزیتی است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام بر شما شنوندگان عزیز و مهربان، علاقمندان به برنامه رازهای زندگی. دوستای عزیز، امروز هم با شما هستیم و از موضوع بهداشت و سلامت جسم با شما صحبت میکنیم. با ما باشید. عزیزان، اسلام بر بهداشت و نظافت تاکید فراوانی کرده و آن را بخشی از ایمان و لازمه آن معرفی کرده. در واقع یکی از ویژگی‌های اسلام تشویق بر رعایت پاکی در ابعاد گوناگون زندگی است، زیرا دوری از آلودگی جسمی و روحی خواسته فطری هر انسان است. اسلام با قرار دادن نظافت در برنامه عبادی فرد مسلمان انگیزه لازم برای رعایت بهداشت و پاکیزگی را در او ایجاد کرده. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه می‌فرماید: به هر مقدار که می توانید نظافت را رعایت کنید، زیرا خداوند متعال اسلام را بر پایه نظافت بنا نهاده است و هرگز کسی وارد بهشت نمی گردد مگر اینکه پاکیزه باشد. بنابراین نظافت و بهداشت در اسلام، دوستان، جایگاه خاصی دارد. به گونه‌ای که فرد مسلمان خود را ملزم می داند بهداشت را امری شرعی و دینی بداند و آن را در هر حال و به طور مستمر رعایت کند. نظام بهداشتی اسلام برنامه فراگیر است که از بهداشت فردی در دو بعد جسمی و روحی آغاز می گردد و آنگاه به ارتباط فرد با دیگران می پردازد و با عنوان بهداشت خانوادگی، اجتماعی، حرفه‌ای، محیط، مسکن، بهداشت تغذیه و اقتصادی مطرح می شود.
علم پزشکی در حال پیشرفت و توسعه است و هر روز به آگاهی بشر در زمینه بهداشت فردی و سلامت افزوده می شود. امروزه اهمیت بهداشت فردی که سلامت جامعه را در پی دارد بر هیچ کس پوشیده نیست. نکته‌ای که در خور تأمل می باشد این است که اسلام برای سلامت جامعه و همچنین بهداشت فردی اهمیت بسزایی قائل است. در احادیث و روایات دستوراتی کامل و جامع برای حفظ بهداشت فردی در تمامی نقاط مختلف بدن و نیز حتی سفارشاتی مهم برای پاکیزگی لباس موجود است. دین اسلام به این بسنده نکرده و دستورات بسیاری نیز در مورد معطر بودن مسلمانان دارد. اسلام انسان را موجودی شریف می شمارد و لذا به سلامت و بهداشت فردی اهمیت ویژه‌ای داده است. در این باب حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: خودتان را با هر وسیله‌ای که می توانید پاکیزه کنید، زیرا که خدای متعال اسلام را بر پایه پاکیزگی بنا کرده است و هرگز به بهشت نمی رود مگر کسی که پاکیزه باشد.
از برنامه رازهای زندگی در خدمتتون هستیم و امیدوار هستیم که تا این لحظه مورد توجهتان واقع شده باشه این برنامه و نکات مفید را ان شاء الله ما و شما در کنار هم از موضوعات و محورهای مطرح شده ان شاء الله که مثل مروارید از دریای دانش کسب کنیم و سعید کنیم.
رازهای زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه ساخته.
شنوندگان عزیز، اسلام با تکیه بر وحی عالی ترین رهنمودهای بهداشتی را در اختیار مسلمانان قرار داده. برای مثال قرآن شریف در سوره بقره آیه 169 مردم را به خوردن غذاهای پاکیزه و حلال فرا می‌خواند، و یا در سوره عبس آیه 24 انسان را به دقت در طعامی که می‌خورد سفارش می‌کند. این سفارش ها از آن روح است که انسان دقت کند که آیا آنچه می خورد با نیاز بدنش مطابقت دارد و آیا حلال و حرام خدا را در آن رعایت کرده یا نه، چرا که طعام و غذا در سلامت جسم و روح انسان نقش بسیار مهمی را دارد. به همین دلیل در اسلام آداب خاصی برای غذا خوردن بیان شده. حضرت علی علیه السلام به فرزندش امام حسین علیه السلام می فرماید: میخواهی چهار خصلت به تو بیاموزم تا از زحمت درمان بی‌نیاز گردی؟ عرض کرد آری. فرمود بر سر سفره منشین مگر آنگاه که گرسنه‌ای و از کنار سفره برنخیز، مگر وقتی که هنوز اشتها داری، و جویدن غذا را به نیکی انجام ده و پیش از خوابیدن و دستشویی برو. هرگاه اینها را رعایت کردی از درمان بی‌نیاز می‌شوی. امام رضا علیه السلام می‌فرماید اگر مردم کم غذا بخورند بدنهایشان اعتدال و استواری یابد. رسول خدا صلوات الله علیه نیز می فرماید معده حوض بدن است و رگها به آن پیوستند، پس هرگاه معده سالم باشد رگها سلامتی صادر می بخشند و هرگاه معده بیمار باشد رگها بیماری صادر می کنند. همچنین می فرماید معده خانه هر دردی و پرهیز از زیاد خوردن اساس هر درمانی است، پس چیزی بخور که با تو سازگار باشد. عزیزان، در برنامه آینده باز هم با شما از اهمیت سلامتی و بهداشت در سبک زندگی اسلامی سخن خواهیم گفت. تا آن زمان خدا نگهدارتان.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
هم وطن، هم وطن، هموطن، ای افغان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار و همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان يعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و ما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارن. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید. و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید امام علی رحمان بر اتحاد تلاش‌های جامعه جهانی در مسئله آب. تقویت همکاری‌های گمرکی محور دیدار مقامات تاجیکستان و ازبکستان. و توسعه روابط دو جانبه محور دیدار وزیران خارجه تاجیکستان و کره جنوبی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز سه شنبه در مراسم افتتاحیه نشست رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه آمادگی برای کنفرانس آب سازمان ملل در سال 2023 گفت: آب قدرت زیادی دارد و باید از آن به درستی و عاقلانه استفاده کنیم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت: آب می تواند طرفهای مختلف از منطقه های بالا آب و پایین آب، کوه‌ها و دره‌ها، کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه، کشورهای کمتر توسعه یافته را گرد هم آورد و همکاری کشورهای ما قطعاً نمونه بارزی این مسئله است. رئیس جمهور تاجیکستان اظهار داشت که دهه اقدام بین‌المللی آب برای توسعه پایدار برای سالهای 2018-2028 که با ابتکار تاجیکستان اعلام شده است، زمینه خوب برای اتحاد تلاش‌های جامعه جهانی ایجاد کرده است. امام علی رحمان تأکید کرد که جمهوری تاجیکستان و پادشاهی هلند با عنوان رئیسان مشترک کنفرانس همراه با نهادهای سازمان ملل متحد در امور اقتصادی اجتماعی تلاش میکنند تا این کنفرانس برای جهانیان لحظه تحولات کلی در زمینه آب گردد. این در حالی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 20 دکبر سال 2018 قطعنامه بررسی میان مدت جامع اجرای دهه اقدام بین‌المللی آب برای توسعه پایدار 2018-2028 را تصویب کرد. در این قطعنامه آمده است که کنفرانس بررسی میان مدت جامع اجرای اهداف دهه اقدام بین‌المللی از 22 تا 24 مارس سال 2023 در نیویورک بر ریاست جمهوری تاجیکستان و پادشاهی هلند برگزار می شود. در دیدار سفیر تاجیکستان در تاشکند با معاون اول کمیته دولتی گمرک ازبکستان، تقویت همکاری‌های گمرکی بین دو کشور بررسی شد. عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در ازبکستان با الهام مختاروف معاون اول کمیته دولتی گمرک این کشور دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش سفارت تاجیکستان در تاشکند، دو طرف ضمن ابراز علاقه به گسترش همکاری بین ساختارهای زیربط دو کشور، پیشنهادات خاصی را برای تقویت فعالیت‌های مؤثر خدمات گمرکی در حمل و نقل کالا و محصولات ارائه کردند. در این دیدار همچنین مسئله تسریع بازرسی گمرکی و پیشگیری از انسداد خودروها در پاسگاه‌های مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دو طرف در پایان این دیدار در مورد از سرگیری و افزایش پهنای باند دریافت ترافیک در پاسگاه مرزی بیکاباد و ایجاد گذرگاه های بازرسی جدید دارای اهمیت بین المللی توافق کردند. متن نهایی توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی لبنان با فلسطین اشغالی پنجشنبه تسلیم رئیس جمهوری لبنان می شود. در این رابطه گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت را بشنوید.
توافقنامه نهایی ترسیم مرزهای دریایی لبنان با فلسطین اشغالی پنجشنبه توسط آموس هاکشتاین میانجی امریکایی تسلیم میشل اون رئیس جمهور لبنان خواهد شد.
On Thursday we're going to sign an historic agreement with Lebanon.
اما لایر لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار نخست وزیر هلند گفته پنجشنبه این هفته توافق ترسیم مرزهای دریایی امضا می شود.
به نظر من امروز صهیونیست‌ها به خاطر اوضاع متشنج داخلیشان برای امضای توافق خیلی عجله دارند. این توافق هر زمان که امضا شود به طور مستقیم نخواهد. مراسم امضای این توافق نامه احتمالاً در منطقه مرزی رأس الناقوره برگزار خواهد شد. هیئت لبنانی و اسرائیلی هر کدام در سالن جداگانه ای این توافق را امضا می کنند. مقام های لبنان پیشتر اعلام کردند این توافق به هیچ وجه به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی نیست و پس از امضا به سازمان ملل ارسال می شود.
جبران باسیل رئیس بزرگترین فراکسیون مسیحی مجلس لبنان و حزب جریان ملی آزاد نیز تأکید دارد قدرت حزب الله عامل اصلی حفظ منافع لبنان در دریای مدیترانه است.
ما بتستخرش من کریش من دون اتفاق.
استخراج از کاریش بدون توافق برای اسرائیل شدنی نیست. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با قدرت مقاومت موشک‌ها و پهپادهای آن معادله بدون استخراج از قانا از کاریش استخراج نخواهد شد را اثبات کرد.
موقف لبنان بالموافقه على اعتماد الصيغه النهائيه.
میشل اون رئیس جمهور لبنان پیشتر در 21 مهر ماه در نطقی تلویزیونی اعلام کرد لبنان توافقنامه نهایی ترسیم مرزهای دریایی با فلسطین اشغالی را پذیرفته است.
در حالی که رسانه‌های رژیم صهیونیستی از امضای توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی در روز پنجشنبه در ناقوره خبر می‌دهند، اما کاخ ریاست جمهوری لبنان تنها اعلام کرده که روز پنجشنبه میانجی امریکایی توافقنامه نهایی را تسلیم میشل اون رئیس جمهور این کشور خواهد کرد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
ادامه مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. در دیدار وزیران امور خارجه تاجیکستان و کره جنوبی بر ضرورت توسعه رابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف تأکید شد. در دیدار سراج الدین مهرالدین و پاک جین وزیران امور خارجه تاجیکستان و کره جنوبی که در شهر بوسان برگزار شد، دو طرف در مورد وضعیت رابط و چشم‌انداز همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف بحث و تبادل نظر کردند. طرفین همچنین تقویت پایگاه حقوقی تعاملات میان تاجیکستان و کره جنوبی را لازم دانستند. در این دیدار بر علاقمندی متقابل نسبت به بهبود بیشتر روابط تجاری، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، صنعتی، انرژی، فرهنگی، گردشگری، علمی و فنی، مهاجرت نیروی کار و همچنین گسترش روابط بین پارلمانی و تقویت همکاری‌ها در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تأکید شد. وزیر امور خارجه تاجیکستان در 15 اجلاس وزیران امور خارجه مجمع همکاری‌های آسیای مرکزی کره جنوبی که در شهر بوسان برگزار شد، شرکت و ضمن سخنرانی خود موضع کشورش نسبت به زمینه‌های گسترش رابط دو جانبه و چند جانبه با کره جنوبی را تبیین کرد. در حاشیه این اجلاس همچنین 5 نشست موضوعی در حوزه‌های بهداشت و درمان، همکاری‌های دیجیتالی، امنیت اقتصادی، گردشگری، محیط زیست و انرژی با صورت حضوری و مجازی برگزار شد. آغاز طرح آموزشی مدیریت کسب و کار فرامرزی در دوشنبه. طرح آموزشی مدیریت کسب و کار فرامرزی در دوشنبه آغاز شد. اجرای طرح آموزشی مدیریت تجارت فرامرزی در شهر دوشنبه به صورت آزمایشی آغاز شد. عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده، معاون وزیر توسعه اقتصادی و تجارت، منظوره رستمو، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان استیو مارل، نماینده پروژه ریدی ترید، در مراسم آغاز طرح حضور داشتند. عبدالرحمن‌زاده در این مراسم تصریح کرد دولت تاجیکستان اقدامات زیادی در زمینه حمایت از کسب و کار، از جمله حمایت از صادرکنندگان در نظر گرفته است و قرار است به همین منظور 160 طرح اجرایی شود. در پی معرفی ریشی سوناک به عنوان رهبر حزب حاکم محافظه‌کار و نخست وزیر جدید انگلیه، شماری از اعضای این حزب آن را برنتابیدن و از این حزب خارج شدند. زودگذرترین نخست وزیر تاریخ انگلیه که فقط 44 روز سکان حزب را در دست داشت، در حال آن را به نخست وزیر جدید واگذار کرده که با گفته نهادهای ناظر این کشور در بحران ترین شرایط اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم قرار گرفته است. در همین خصوص گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن را با هم می‌شنویم.
این صحنه ای است که در 6 سال اخیر 5 بار مردم انگلیس دیدند. نخست وزیری می‌رود.
In just a short period,
در مدتی کوتاه دولت من تلاش کرد از مشکلات خانوارهای سخت کوش و مشاغل کم کند
و نخست وزیر جدید بر سر کار می آید.
کشور ما با بحران عمیق اقتصادی روبروست. پیامدهای کووید همچنان ادامه دارد. جنگ اوکراین بازارهای انرژی جهان را به لرزه درآورده. تصمیم‌های دشوار در راه است.
لیستراس با رأی کمتر از 82 هزار نفری اعضای حزب حاکم محافظه‌کار به نخست وزیری رسید. اما ریشی سوناک حتی این اندک رأی را هم ندارد و فقط با 202 رأی نمایندگان حامیش نخست وزیر حدود 68 میلیون انگلیسی شد. احزاب رقیب او را فاقد مشروعیت سیاسی لازم می‌دانند و انتخابات زود هنگام را خواستارند.
We need a general election now.
در پی معرفی ریشی سوناک به عنوان رهبر حزب حاکم محافظه‌کار و نخست وزیر جدید انگلیس، شماری از اعضای این حزب از آن خارج شدند. حامیان بوریس جانسون که او را خنجر زننده از پشت به جانسون معرفی می‌کنند، با او به مخالفت برخاستند.
Phase of acute decay.
روند تخریب حزب محافظه‌کار سرعت گرفته. حزب حاکم نشون داده کارهای لازم رو نداره و بیشک دشواری‌ها در راه.
زود گذرترین نخست وزیر تاریخ انگلیس در حالی سکان حزب محافظه‌کار و دولت رو به نخست وزیر جدید واگذار می‌کنه که به گفته نهادهای ناظر این کشور با بحرانی‌ترین شرایط پس از جنگ جهانی دوم مواجهه. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
درخواست تاجیکستان برای همکاری با ایران در زمینه گیاهان دارویی. وزیر تندرستی تاجیکستان که به شهر شیراز ایران سفر کرده است، همکاری دو جانبه را در زمینه صنعت فراوری گیاهان دارویی و داروسازی خواستار شد. تنوع آب و هوای جغرافیایی و وسعت سرزمین ایران باعث شده تا این کشور به یکی از کشورهای مورد توجه در زمینه کشت و پرورش گونه های متعدد گیاهان دارویی معطر تبدیل شود که البته تعداد قابل توجه از گونه ها بومی ایران هستند. جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی تاجیکستان در دیدار با محمد هادی ایمانیه استاندار فارس ایران هدف از سفر خود به ایران را رشد همکاری دو جانبه برای رسیدن به ارتقای سلامتی مردم عنوان کرد. عبدالله زاده گفت ایران در دنیا در حوزه‌های مختلف به ویژه پزشکی شناخته شده است و تاجیکستان نیز به دنبال کسب علم و دانش پزشکی و تبادل تجربیات مطلوب است. وزیر تندرستی تاجیکستان با اشاره به جایگاه شیراز به عنوان یکی از قطب‌های پزشکی در ایران و منطقه افزود بسیار از پزشکان تاجیک برای رشد طبابت در زمینه پیوند اعضا در شیراز علم آموزی کردند و در تلاش هستیم از این فرصت مناسب برای افزایش همکاری‌ها استفاده کنیم. محمد هادی ایمانیه استاندار فارس ایران نیز در این دیدار با اعلام آمادگی مراکز درمانی این استان برای ارائه خدمات درمانی به متقاضیان تاجیک گفت ظرفیت خوبی برای گردشگری سلامت در شیراز فراهم شده است. جشنی که هوای هند را چند برابر آلوده کرده است. شاخص کیفیت هوای صبح در شهرهای مختلف هند از جمله پایتخت در شرایط خطرناک و بسیار خطرناک قرار گرفته است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
شب گذشته صدها میلیون نفر از مردم هند از جمله پایتخت جشن دیوالی را برگزار کردند. جشنی که به روشنایی و نور معروف است و با ترقه و آتش بازی فراوانی همراه بود. حاصل آن همه آتش بازی چند ساعته افزایش آلودگی برای ساکنان شد.
آلودگی هوا افزایش یافته و این برای همه مضر است. برخی افراد در تنفس مشکل دارند. شاخص آلودگی هوا چندین برابر شده. دولت باید بیشتر کنترل کند.
دولت ایالت دهلی برای پیشگیری از آلودگی بیشتر هوا در روزهای جشن دیوالی تولید، خرید و فروش ترقه و مواد آتشزا را ممنوع کرده بود.
استفاده از ترقه در دهلی ممنوع شده اما کسی به آن عمل نکرد. شب گذشته از ترقه بسیار زیاد استفاده شد.
با توجه به آثار زیانبار آلودگی هوا بر سلامت شهروندان، مردم از دولت ایالتی دهلی درخواست کردند با افرادی که از قانون و مقررات سرپیچی می‌کنند به شدت برخورد کنند.
با اینکه مجازات های مثل زندان برای متخلفان تعیین شده اما برخی افراد گوش نمیدن. باید با این گونه اشخاص سخت‌تر برخورد کرد.
از امروز دوای هوا در هند کاهش می‌یابد و پدیده سکون هوا و وارونگی در ماه‌های سرد سال به تدریج فرا می‌رسد. پس از پایان جشن دیوالی، مردم شهرهای مختلف هند از جمله پایتخت هوایی سردتر و آلوده‌تر از گذشته را تجربه می‌کنند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان گرامی، با ادامه مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. تاجیکستان و اتحاد اروپا در مورد چشم‌انداز توسعه همکاری های دو جانبه گفتگو کردند. شرف شیرعلی‌زاده، معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان، در روز سه شنبه 25 اکتبر با رایمون دوسکارابلیس، رئیس نمایندگی اتحاد اروپا در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. طرفین در مورد مسائل جاری و چشم‌انداز توسعه همکاری های دو جانبه بین تاجیکستان و اتحاد اروپا و همچنین موضوعات مورد علاقه دو جانبه گفتگو کردند. روابط دو جانبه بین تاجیکستان و ژاپن در زمینه تجارت متقابل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اشوربای صالح زاده، معاون اول وزیر توسعه اقتصادی و بازرگانی جمهوری تاجیکستان و خانم آمی اساکا، معاون اول وزیر امور اداری و ارتباطات ژاپن، روز دوشنبه دیدار و گفتگو کردند که در جریان آن موضوعات گسترش روابط دو جانبه به ویژه در راستای تجارت و سرمایه‌گذاری متقابل و نیز تقویت بیشتر روابط مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان این دیدار طرفین آمادگی خود را برای توسعه همکاری های دو جانبه سودمند و اجرای موارد مذکور اعلام کردند. سراج الدین مهرالدین با پک هیانگ جون، شهردار بوسان، دیدار و گفتگو کرد. روز سه شنبه 25 اکتبر در حاشیه سفر کاری دیدار سراج الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان، با پک هیانگ جون، شهردار بوسان برگزار شد. در این دیدار موضوعات مربوط به همکاری بین مقامات زیرفت دو کشور، تجربه مدیریت شهرداری و ایجاد روابط برادر شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است 15 اجلاس وزیران امور خارجه همایشی همکاری آسیای مرکزی کره جنوبی در تاریخ 25 اکتبر در شهر بوسان برگزار شد که در آن هیئت تاجیکستان بر ریاست سراج الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه کشورمان، شرکت کرد. اختلاف نظر در نشست شورای امنیت درباره سوریه، بررسی اوضاع سیاسی و انسانی سوریه و نحوه کمک رسانی به مردم سوریه موضوع بحث در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
بررسی اوضاع سیاسی و انسانی سوریه موضوع این جلسه شورای امنیت سازمان ملل بود. جلسه‌ای که علاوه بر اعضا، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، سوریه و ترکیه هم در اون حاضر شدند. رنج مردم سوریه و شرایط بد انسانی در این کشور، حیاتی بودن ارائه کمک‌های بشردوستانه برای اونها و حمایت از تمامیت ارضی سوریه از مواردی بود که سفیر و نماینده دائم کشورمون در سازمان ملل درباره‌اش صحبت کرد.
سکوت شورای امنیت در برابر حملات رژیم اسرائیل به سوریه به این رژیم جرأت داده که جنایاتش را آشکارتر و گسترده‌تر کند، به ویژه اینکه عمدن غیر نظامیان و زیرساخت‌های حیاتی سوریه را هدف قرار می‌دهد.
نماینده روسیه در شورای امنیت هم در این نشست گفت تا الان بیشتر از 2 میلیون آواره سوری به خانه‌هایشان بازگشتند. فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه هم درباره جلسات کمیته قانون اساسی سوریه گفت و اینکه تا الان به نتیجه نرسیده. سفیر سوریه در سازمان ملل هم از ادامه حضور غیرقانونی آمریکا در سوریه و به ویژه در مناطق نفتی شمال شرقی این کشور به شدت انتقاد کرد. قوات الاحتلال الامریکی
نهب النفط والقمح السوری. نیروهای اشغالگر آمریکایی بزرگترین میدان نفتی سوریه را اشغال کردند و به غارت نفت و گاز ما ادامه می‌دهند. تا اواسط امسال آمریکایی‌ها 107 میلیارد دلار از نفت و گاز ما را غارت کردند. آمریکا باید فوراً از کشور ما خارج بشه و این خسارت‌ها را هم جبران کنه.
آنچه در این جلسه شورای امنیت درباره سوریه به چشم می‌خورد، اختلاف نظر درباره نحوه کمک رسانی به مردم سوریه بود. در مقابل آمریکا، انگلیس، فرانسه و برخی دیگر از کشورها که تاکید دارند باید این کمک‌ها بدون اجازه و اطلاع دولت سوریه و به هر بخشی از این کشور، حتی اون جاهایی که تروریست‌ها مستقرند، ارسال بشه، ایران، روسیه و چین تاکید دارند که این کمک‌ها باید با نظارت دولت سوریه و با احترام به حاکمیت مرکزی این کشور ارسال بشه. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
شنوندگان گرامی، در ادامه به چند خبری ورزشی توجه فرمایید. هشت ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا در اردن شرکت خواهند کرد. مسابقات باکس قهرمانی آسیا بین زنان و مردان از 1 تا 12 نوامبر در شهر عمان اردن برگزار می شود. ورزشکاران از 3 کشور آفریقایی برای شرکت در این مسابقات درخواست کردند. و به ویژه تیم ملی باکس تاجیکستان متشکل از 10 نفر به شهر عمان اردن سفر می کند. کامران فیضوف دبیر کل فدراسیون باکس تاجیکستان با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرنگار آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور گفت تاجیکستان با 8 ورزشکار 5 مرد و 3 زن و 2 مربی در مسابقات قهرمانی باکس آسیا شرکت میکند. این در حالی است که ورزشکاران تاجیکستان در سالهای استقلال کشورمان 20 مدال 4 طلا 3 نقره و 13 برنز در مسابقات باکس قهرمانی آسیا کسب کرده اند. تیم ملی نمونی‌هالان دختر ایران که جهت شرکت در مسابقات زیر 15 سال کافا 2022 عازم تاجیکستان شده بود، پس از کسب مقام نایب قهرمانی بعد از ظهر روز چهارشنبه وارد تهران شد. لازم به توضیح است تیم ملی پوشان نمونی‌هال ایران با پیروزی برابر تاجیکستان و مساوی برابر ازبکستان با کسب 4 امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به ازبکستان عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد. با اعلام مسئولین مسابقات کافا، سامانه قمری دانش آموز خراسانی تیم ملی ایران به عنوان بهترین بازیکن این مسابقات انتخاب شد. سامانه قمری دانش آموز هنرستان تربیت بدنی حضرت آمینه شهرستان قوچان واقع در استان خراسان رضوی ایران است که در مسابقات فوتبال زیر 15 سال دختران کافا 2022 با حضور تیم‌های ازبکستان، تاجیکستان و ایران در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد. با اعلام مسئولین مسابقات کافا به عنوان بهترین بازیکن این مسابقات انتخاب شد. گرانترین و ارزانترین سرمربی های جام جهانی 2022. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در فهرست منتشره سایت گال در رده 19 گران قیمتترین سرمربیان حاضر در جام جهانی 2022 قرار دارد. گزارش خبرنگار ورزشی صدا و سیما را در این باره با هم میشنویم.
سایت ورزشی گل امروز قیمت گرونترین و ارزونترین سرمربیان حاضر در جام جهانی فوتبال رو منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، مثل جام جهانی قبلی، صدر جدول گرونترین سرمربی در